با حمایت و مصرف کالای ایرانی چه کاری رو میتونیم پیشه بکنیم در داخل خانواده؟
درسته. این سوال شما رو با این فصل شروع میکنیم که مقدار تولید، ظرفیت تولید، کیفیت تولید به حدی رسیده که ما داریم الان فرهنگ سازی رو برای شروع میکنیم و میرسیم به این بحث که مردم خودشون رو موظف بدونن، همدل باشن و یک اراده جدی از عملا خانواده ها شروع بشه مبنی بر مصرف کالای ایرانی. فرض رو بر این گرفتیم، میخوایم به این مسئله پاسخ بدیم. بله. البته من این نکته هم اشاره بکنم، شاید یک سلسله کارشناسانی در حوزه فرهنگ شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی شاید حتی بهتر بتونن به این سوال پاسخ بدن. من چون از بخش خصوصی اومدم، اون قسمتی که خودم در دیدم در بازار، در مردم دیدم، هر مدل کالایی رو تولید کردم، وارد کردم، میدونم به چه صورت هست، به اون منظر و با اون حد تجربه خودم میتونم به این قضیه پاسخ بدم. منتها برای اینکه یک اصلاح فرهنگ مصرفی به وجود بیاد در خانواده، من فکر میکنم که باید از ظرفیت‌های فرهنگی آموزشی در این کشور کامل استفاده بشه. فقط هم به یک ظرفیت پرداخته نشه. کماکان که من دارم میبینم در این چند سال اخیر رسانه ملی خیلی نقشی رو خوب تونسته اجرا بکنه، در این که دیدم مثلا در بعضی از شبکه‌ها مثل کانال پویا دیدم، شبکه پویا دیدم که اومدن با یه سری ساخت انیمیشن های برنامه های مدام دارن اینو به بچه ها تذکر میدن، طوری که من خودم در خانوادم سه تا فرزندم این برنامه رو میبینن، اونها به من میگن کالا ایرانی بخر، یعنی داره از اون جهت هم حتی اونها به من چنین پیشنهاد. ولی بنده که تحصیل کرده اون آموزش پرورش اون دانشگاه هستم، مدلم مصرف گرایی هست، مدل خود من با فرزندانم فرق میکنه، به این دلیل که این نشون میده که این فرهنگ سازی باید از همون کودکی آغاز بشه، از رسانه ملی مدل آموزش پرورش. من نمیدونم واقعا چقدر در این عرصه اومده کار کرده، کار واقعی انجام داده، یا دانشگاه های ما چقدر تو حوزه فرهنگ اومدن کار کردن. رسانه ملی با بخش های مثل، چون فقط هم بخش فرهنگ سازی دست رسانه ملی نیست، سینما هست، رادیو هست، بخش های مثل مجله هستن، اونها همزمان بله و اونهایی که با فرهنگ مردم مستقیم سر و کار دارن، اونها قطعا بزرگتر نقش دارن.
یه نکته که خوب اشاره کردید، کار واقعی توی این حوزه انجام بشه. 22 65 22 85 شماره تلفن ماست که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. ضربه سکه رو میشنوید.
خانم‌ها نقش زیادی میتونن در بهره‌وری اقتصاد خانواده و جامعه داشته باشن و یک همپای مردا در اقتصاد، در تولید، در آموزش و در جامعه، که این خیلی نقش مهمی هست، بر روی بچه های خانواده خیلی تأثیر گذاره.
میتونن به حال در کاری که در خارج از منزل پا به پای آقایون انجام میدن، به حال یه درآمدی کسب کنن که در وضعیت اقتصادی خانواده میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه. حتی اون خانم هایی که در منزل کارآفرینی میکنن و تولید کار و ارزش افزوده میکنن،
هر خانم خانه‌داری با توجه به تخصص، مهارتی که داره، میتونه اون مهارت رو به یک شغل درآمدزا برای خود و خانوادش تبدیل کنه.
فرصت‌های زیادی هست. حالا چیزهایی که مطرح شده در مورد کارهای دستی، هنرهای دستی، فرش بافی، حالا خیاطی، بافتنی و کارهای از این قبیل، این خانم‌ها فرصت دارن که از این زمینه‌ها استفاده بکنن.
به نظر من شرط اولیه و لازم واسه این که، حالا نمیگم الزاماً صد، ولی به یه موفقیتی برسه به قول معروف به اندازه خودش، به میزان خودش، به نظر من اون ایده هست. باید یه ایده خوب و نوعی داشته باشه. حالا میتونه این ایده توی فضای مجازی باشه، میتونه به صورت در واقع یه کار، از یه کار کوچیک شروع کردن باشه، چه میدونم مثلا همین غذاهای خونگی که بعضا میبینیم مدیریتش توسط یکی از یه جای خیلی کوچیکی شروع کرده، از یه آشپزخونه شروع کرده و به جای موفقه رسیده، یا چه میدونم محصولات کارهای دستی و خیلی چیزا، خیلی در واقع چیزای مشابه این میتونه باشه. و مهمترینش که همونطور که عرض کردم همون ایده هست، این که اون استعداد وجود داشته باشه و اونو در واقع پرورشش بدن. به نظر من مهمترین، در واقع مهمترین آیتمی که باید وجود داشته باشه این آیتمه.
یکی از سوالات من از کارشناس محترم برنامه این هستش که برای خانم هایی که توی خونه هستن به کارآفرینی مشغول هستن، آیا بیمه برای اینا در نظر گرفته شده؟ چون اینا همیشه که نمیتونن این کارا ادامه بدن، برشون مشکلی پیش بیاد دولت حمایتشون میکنه؟
آیا مراکزی در نظر گرفته شده برای خانوم ها تا بهشون در واقع کار در منزل و تولید ارزش افزوده، ایجاد ارزش افزوده رو به اونها و کارهایی که میشه در منزل انجام داد رو بهشون آموزش بده؟
خب تو گزارش که شنیدیم به نقش حیاتی و مؤثر خانم ها در منزل و مادران بیشتر اشاره شد. خانم دکتر، در واقع فکر میکنم که حالا توی این حوزه اگر حضرت عالی خانم دکتر رستم‌خانی پاسخ بفرمایند در رابطه با اون بیمه و اینا، خیلی خلاصه، خیلی کم که به خاطر اینکه برنامه وقتش کمه.
بله، عرضم به حضورتون که بانوانی که واقعا ایده و تولیداتی رو دارن در چارچوب خانه، شاید در دهه‌های گذشته این مسئله به صورت خوداشتغالی مطرح بود.
بله.
بانوان تولید می‌کردن و یه مراکز خوداشتغالی در سرسر کشور طراحی شده بود، اینا می‌تونستن کالاشون رو بیارن به فروش برسونن. 15 روز تو خونه تولید می‌کردن، این قضیه شاید مال 10 15 سال پیشه، ولی الان خوشبختانه با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، در واقع مشاغل خانگی بانوان مورد تصویب واقع شد. زنها و بانوان ما در چارچوب منزل به طوری که مزاحمت برای همسایه‌های دیگه فراهم نشه میتونن تولید بکنن.
بله.
و مجوز بهشون داده میشه، کسی مانع کارشون نمیتونه
مشاغل
باشه.
مشاغل خانگی.
بله، در با عنوان مشاغل خانگی. و اگر اینها در واقع اون تجهیزات و ادوات رو، فقط اون هنر و مهارت رو کامل داشته باشن، اگر کسری هم داشته باشن، یه وامی هم هست، تسهیلاتی هم هست که در اختیارشون گذاشته میشه. اینها اگر خودشون خیلی کارشون وسعت خیلی خوب و بزرگی هم داره، به عنوان پشتیبان، مثلا پشتیبان 4-5 تا بانو یا تعداد بیشتر میتونن باشن، وام بیشتری در اختیارشون قرار میگیره و میتونن کالاهایی رو، حالا هر کالایی هست، میتونن تولید بکنن و در بیرون از منزل بفروشن.
بسیار ممنون، متشکرم. خانم دکتر توکل، با توجه به تابستان و اینی که داریم میریم به سمت فصل در واقع بازگشایی مدارس، شاید نوشت افزار یه نکته خیلی مهمی باشه توی خانواده ها که الان به سمتش دارن میرن برای تهیه، و حال از این به بعد یواش یواش که فکر میکنم هم عدد رقمش خیلی تغییر کرده با توجه به بحث حالا کاغذ و اینها، توی این زمینه هم اگر در واقع فرمایشاتی دارین بابت اینی که ما به سمت کالای ایرانی چطور حرکت بکنیم، که فکر میکنم البته کار ایرانی به طور خیلی خوبی توی این حوزه جا افتاده که مثال خیلی خوبی میتونه باشه برای گفتگوی ما.
بله، درسته. در زمینه یه نوشت افزار، خب به هر حال خانواده ها باید ببینیم که دقیقا نیازشون چی هست. نوشت افزار رو تقسیم بندی بکنیم به مواردی که حالا بحث حالا ملزوماتی مثل حتی کیف و اینها رو هم بیام کنارش بذاریم، چرا تو بعضی از حوزه ها برندهای ایرانی خیلی خوب اومدن کار کردن، هرچند که من وقتی نگاه میکنم میبینم به خاطر روحیه مصرف گرایی که تو این چند سال گذشته عملا تو فرهنگ ما ایجاد شده، بحث برند خیلی مطرح شده برای خیلی از خانواده‌ها، یعنی به خاطر برند گاهن میرن نوشت افزار و کالای خارجی رو تهیه میکنن، چیزی که ما تو نوشت افزار تو خیلی از حوزه ها بحث عملا برند ملی رو نداریم، جا افتادن برند ملی رو نداریم که از سطح کلان بیاد پذیرفته بشه نوشت افزار ایرانی یا همون تولید شده در ایران.
بله.
یعنی کاری که میتونه از دولت انجام بده اون بحث برند ملی تو بسیاری از صنایع ما به خصوص نوشت افزار ما هست. نوشت افزار ما، من اونجوری که حالا یه خلاصه تجربه خیلی کوچیک خودم دارم، مثل صنعت اسباب بازی و مثل نوشت افزار، اینها خیلی درگیر هستن تولید کننده های ما با بحث قاچاق کالا به سطح خیلی وسیعی هم درگیر هستن. به این دلیل که درصد تعرفه گمرکی بالا هست و وقتی نگاه هم میکنیم آیین نامه ها رو میبینیم که بسیاری از نوشت افزار به خاطر حالا المان هایی که داره، آیکون هایی که داره، یا این موارد جزء موارد حساب میشن که ممنوع وارداتشون.
بله.
یعنی بحث تعرفه بماند، ممنوع بودن اینهایی که کودکان دوست دارن،
متشکرم.
که خیلی وقتا باعث شده که برن سمت نوشت افزار خارجی، ولی قطعا با کیفیتش خیلی خوب.
ممنونم. به هر حال نکته خیلی خوبی اشاره کردین که اینجا نیاز اون حمایت به حال دولتی بابت این که کنترل بشه، و حالا این مباحث تو برنامه‌های دیگه هم بیشتر مطرح خواهد شد. تلفن داریم، میشنویم، برمیگردیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین کارشناس محترم برنامه و مجری خوبتون. یک مسئله رو می‌خواستم در خصوص موضوع برنامه‌تون عنوان کنم، اینکه ما الان در وضعیت تحریم به سر می‌بریم و اینکه خیلی اتفاق‌ها افتاده که ما محدود کرده تو حوزه اقتصادی. شاید اگر یک جور دیگه بهش نگاه کنیم، خیلی وقتا این محدودیت‌ها برای ما خلاقیت و شکوفایی استعداد رو میاره. خیلی وقتا همین محدودیت ها برای ما فرصت ایجاد میکنه تا خودمون رو بهتر بشناسیم و با خودباوری به خودکفایی برسیم. و چقدر خوبه که در این موقعیتی که ایجاد شده و ما تو فشار سختی هستیم، یک راهی بسازیم که بتونه به ما کمک کنه. و این در گروه اینه که اول از همه که تولید کننده های ما تو حوزه تولید کالای با کیفیتی رو بخوان درست کنند و واقعا این شعار ما میتوانیم رو سلوهی زندگی خودشون، کار خودشون قرار بدن و با رونق اقتصادی ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم. و از طرف دیگه ما مصرف کننده هم باید تلاش کنیم که حتی اگر شده کالایی که کیفیت کمتری داره رو در این حال حمایت کنیم و تلاش کنیم که به تولید کنندمون این امید رو بدیم که ما مصرف کننده ایرانی، تولید ایرانی رو مصرف میکنیم و باعث رونق اقتصادی میشیم. امیدوارم که روزهای آینده، سالهای آینده، سالهای شکوفایی اقتصاد کشورمون باشه. ممنون از دوستتون. حسینی هستم از تهران.
سلام، خسته نباشید. من از برنامه خوب شما تشکر میکنم. من یک سال از کارشناس برنامه داشتم. دقیقا این که ما یک سالی هستش که تحریم هستیم، بخواهم بپرسم که تمام اجناس هر روز رو به افزایشه، اگه قراره این تحریم سالیان سال ادامه پیدا کنه، ما باید چی کار کنیم؟ یعنی باید هر روز با افزایش قیمت ما وجود داشتیم؟ این که الان دفعه کالای ایرانی صحبت میشه که بیشتر کالای ایرانی استفاده کنیم، ما الان چه قبل از تحریم چه در حال حاضر از کالای ایرانی استفاده میکنیم، اما کالای ایرانی با توجه به قیمتی که داره شاید اون کیفیت لازمه رو نداشته باشه. لطفا در این خصوص یه توضیح بفرمایید که واقعا مشتری ها یا کسایی که میخوان لوازم حداقل ضروریشون رو تامین کنن چیکار باید کنن با این قیمت هایی که داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و با توجه به اینکه ما در شرایط حال تحریم به سر میبریم. من بازم از برنامه خوبی شما تشکر میکنم. خدا بهتون.
خب ممنون از خانم حسینی که در واقع شنونده‌های ما که در واقع تماس اول رو داشتند. اینی که به هر حال ما بتونیم باز حمایت بکنیم کالای ایرانی رو حتی اگه کیفیتش پایین باشه تا اونها هم کیفیتش رو بهتر بکنن. خانم دکتر رستم‌خانی، چون در واقع زمان ما هم کم هست، تلفن‌های دیگه هم بود که در واقع فرصت نمیشه، این تلفن آخر رو هم که صحبت کردن در رابطه با این موضوع در واقع کالای ایرانی و اینکه اگه تحریم هستیم بخواد گران بشه، یک دقیقه در واقع بیشتر زمان ندارید.
در واقع ما افزایش قیمت ها رو که خب یه بحث فراگیره، بله. باید تصمیم سازان یا بخوان یه برنامه روش داشته باشن. بهترین قضیه تو این موضوع مدیریت بر مصرف و خریده. در خرید کالای ایرانی درسته که یک موضوع کیفیت کالای ایرانی،
درسته.
موضوع بعدی که ما ایرانی هستیم و اون تولید کننده ایرانی از ملت ایران هست، عزم و منطق و اقنای خرید اون کالای ایرانی هم از مسائل خیلی مهمه. در واقع این موضوع خرید کالای ایرانی یک موضوع دو سویه است، یکی کیفیت که منم عزم کنم، منم اراده بکنم و بخوام. رو بحث لوازم تحریر که الان صحبت شد، شما ببینین 75% بازار لوازم تحریر ما دست چینی هاست. بله. چرا ما باید مطابق با اون وقت کالای ایرانی هست و میتونیم کالای ایرانی رو بخریم از کالای ایرانی
بسیار
استفاده
ممنونم
نکنیم؟
بسیار ممنونم. ببخشید ما هم زمانمون کمه و واقعا گستره خیلی زیادی داره این موضوع که امیدوارم دوستان من تلاش بکنن که تو هفته آینده بتونیم صحبت کنیم. کمتر از 20 ثانیه خانم دکتر توکل.
من یه جنبندی صفر از بابت صحبت‌های خودم داشته باشم و صحبت‌هایی که از عزیزان، حالا جامعه آماری کوچک، از عزیزانی که باشون مصاحبه شد یا تماس گرفتن، گاهن این اراده در خانواده‌ها الان وجود داره، مون تو الان توپ در زمین تولید کننده ما.
متشکرم، ممنونم. این برنامه تقدیمتون شد به اتفاق همکارانم، سرکار خانم بهریه تهیه کننده، خانم ربانی هماهنگی، خانم شعار آیتم ساز گوینده، آقای حیرانی ارتباطات، خانم ویدکی صدا بردار و بنده علی مسعودی. پیشاپیش عید قدیر رو هم به حضورتون تبریک میگم. روز بر شما خوش، پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون.
وقت شما هموطنان عزیزم به خیر باشه. انشالله برنامه ضرب سکه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان با ما همراه باشید. دوستان امروز 26 مرداد ماه است، سال روز بازگشت افتخار آفرین آزادگان سرفراز به میهن عزیز و اسلامیمون در سال 1369. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی این روز عزیز رو، به خصوص خدمت همه آزادگان سرفراز کشورمون. به همین مناسبت ارتباطی داریم با یکی از آزادگان عزیز و پر افتخار و سرفراز میهن عزیزمون، جناب آقای جعفر دولتی مقدم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دولتی مقدم، تبریک عرض میکنم خدمت شما این روز عزیز رو.
علیکم السلام، بنده خدمت جناب عالی، همکاران شما و همه شنوندای عزیز عرض سلام و خسته نباشید دارم.
خیلی متشکرم جناب آقای دولتی مقدم. شما از آزادگان و جانبازان عزیز و سرفراز میهن عزیزمون هستید و اینکه شما فرزند شهید و برادر سه شهید عزیز و بزرگوار هستید، واقعاً اولا که تبریک عرض میکنم خدمت شما و ما مدیون شما بزرگواران هستیم و امیدوارم که بتونیم واقعا زبان قاصره، اما امیدوارم که بتونیم دین شما رو ادا کنیم. در خدمت شما هستیم، این روز رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و اینکه شما از فرماندهان گردانهای لشکر 41 سارالله هم بودید.
درسته.
در خدمت شما هستیم آقای جعفری مقدم، با توجه به این که
جعفر دولتی مقدم،
بله آقای جعفر دولتی مقدم، عذرخواهی میکنم از شما، با توجه به این که شما اون دوران، یعنی در دوران اسارت بودید و این دوران رو تجربه کردید، این سوال رو از شما دارم که عراقی ها چه ظلمی رو در حق این عزیزان اسیر در خاک عراق و شما کردند؟
خب به نام غایب همیشه حاضر، ما با ولایت زنده ایم، تا زنده ایم رزمنده ایم، با لاله ها همسنگریم، مدیون آل حیدریم، هم پیرو به پیر خمین، هم جانسار رهبریم.
زنده باشید.
خدمتون عرض بشه که یه سوالی شما خواهر عزیزم از من کردید که الان ذهنم رفت چون سالهای اول اسارت.
بله.
خب 31/4/67 بود، پای چپم مورد تیر دوشیکا قرار گرفت. با همون وضعیت ما به دست عراقی ها افتادیم و حقیقتش اسارت رو که داشتیم تجربه می کردیم ناخودآگاه به یاد حضرت زینب و بازمانده های آقا ابا عبدالله الحسین افتادیم. یک واقعیتیه.
درست.
خاطره ای که الان من باید خدمت شما و همه شنونده ها تقدیم بکنم در ارتباط با اوائل اسارت ما بود.
بله.
ما بعد از چند روزی که وارد بر بغداد شدیم ما رو بردن پادگان الرشید بغداد. اونجا پادگانی بود که بیشتر استخباراتی ها، بعثی ها و جنرال های بعثی قرار داشتن. ما رو ابتدا توی یه سوله قرار دادن و اونجا سعی میکردن که افراد رو مورد بازجویی قرار بدن. یه صبحی بود، یه صحنه ای رو من دیدم که هرگز فراموش نخواهم کرد. تعدادی از اسرا در صفوفی قرار گرفته بودن. بعد دیدیم که یه عراقی اومد، کابلی تو دستش بود و میخواست اونجا زهرچشمی از سایر اسرا بگیرد.
بله.
ما دیدیم ابتدایشون اومدن یکی از عزیزان رو از صف خارج کردن و ایشون ایستاده بودن. ما ناخودآگاه دیدیم که ایشون یک کابلی از این کابلای برق مونتا توپور بود.
درست.
تیم مسی اینا اونقدر تو هوا چرخون که دیگه ما رنگ مشکی این کابل رو نمی دیدیم و اومد یک تغییر موضعی داد، جهتش رو عوض کرد، محلی که استقرار داشت عوض کرد، اومد نزدیک این عزیز اسیر ما که به شکل ایستاده بود، یک ضربه ای با همون کاب به ایشون وارد کردن که ما دیدیم که این عزیز اسیر ما مثل پنکه سخفی در هوا فر خورد، چرخید، با کله افتاد به کف این سوله و ما دیدیم که مغزش از کاسه سرش جدا شد و همون لحظه بود که ایشون دعوت حق رو در آن شرایط بسیار وحشتناک لبیک گفتن و شهید شدن. من این خاطره رو خواهر عزیزم و همه شنونده های عزیز اصلا فراموش نمی کنم. اگر امروز ما در دنیا در جایگاه بالای قرار داریم و همه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و جهات دیگه روی جمهوری اسلامی دارن حساب باز میکنن، مرهون ایثار این ایثارگران و عزیزان خدمت شما ارزش آزاده ما بوده که در شرایط خدمت شما ارزش سخت اسارت خم به ابرو نیاوردن، مقاومت کردن، ایستادگی کردن و باعث وحشت بسیای عراقی رو فراهم کردن. من اینگونه عرایزم را تکمیل کنم که آزاده های ما هم در مسیر شهادت قرار گرفتن. یعنی تعدادی از عزیزان آزاده ما همینطوری که اشاره کردم در اردوگاه های اسارت به شهادت رسیدن. من فراموش نمی کنم که در اردوگاه 16 در تکریت زادگاه صدام قرار داشتیم، در سال 1368 حدود 680 نفر از عزیزان آزاده ما در اثر بیماری های پیش پا افتاده مثل اسهال، اسهالشون سریعا تبدیل به اسهال خونی و غریبانه مظلومانه به دور از پدر و مادر، به دور از برادر و خواهر، اونجا دعوت حق رو لبیک میگفتن و به شهادت میرسیدن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دولتی مقدم. بنده خودم خواهر آزاده هستم و از نزدیک آشنایی دارم با این گفته های شما و اینکه برادر بنده هم خیلی از این خاطرات تعریف کردند که چقدر عزیزان ما در عراق زجر کشیدن و چقدر مورد شکنجه بعثی ها قرار گرفتن. من براتون عاقبت به خیری آرزو میکنم جناب آقای دولتی مقدم. چه اهدافی باعث شد که شما این سختی های دوران اسارت رو تحمل بفرمایید؟
اولا زمانی که من روانه جبهه شدم 15-16 سال بیشتر عمر نداشتم، از طریق سپاه زابل معرفی شدم به قم. قومی ها 17 نفر بودم و ما 18 نفر روانه میادین حق علیه باطل شدیم.
بله.
هدف انگیزه ما از ورود به جبهه رضایت خدا بود و خواستیم تکلیفمونو در مقابل خون آقا سید شهدا ادا بکنیم. عنایت دارید که انقلاب اسلامی ما در امتداد نهضت آقا ابا عبدالله حسین و ما اومدیم ادامه دهندگی خون اون عزیزان رو در دستور کار جدی خودمون قرار بدیم. ما 8 سال عمر دفاع مقدس رو در دفاع مقدس حضور داشتیم. همینطوری که اشاره شد، بنده ابتدا به عنوان یک رزمنده تک تیرانداز، بعد فرمانده دسته، بعد فرمانده گورهان، بعد فرمانده گردان و نهایتاً یکی از فرماندهان محورهای لشکر 41 چارالله قرار گرفتیم. و همینطوری که قبلا هم اشاره کردیم، در 31-4-67 بعد از اینکه پای ما مورد اصابت تیر دوشکا قرار میگیره و قطع میشه، با همون وضعیت خدمت شما عرض بشه که به دست بعثی ها اسیر میشیم و حالا پای چپ ما قطع شده و حالت بیدفاعی، منتها همینطوری که اشاره شد در حال بازجویی ما اون اهدافی که داشتیم، اون عناوینی که داشتیم، اون مسئولیتی که داشتیم، از دادن اطلاعات سرباز می‌زدیم که نهایتاً متوجه شدیم که دو تا از عراقی‌ها ما رو گفتم حالت خدمت شما عرض بشه سرپایین قرار بگیرید و اونها رو ما تو بازجویی خیلی عصبانی کردیم که نهایتاً خدمت شما عرض بشه که یه بار متوجه شدیم که توسط دو تا ضربه بوتین توسط بعثی‌های عراقی صورت سمت راست و چپ، یعنی فک چپ راست ما مورد ضربه شدید قرار گرفت که اصلا برق از چشامون پرید و نهایتاً فک ما از دونایه شکسته شد. در اون شرایط بسیار سخت که آب جیره‌بندی بود، غذا بسیار قلیل بود و امکانات استراحت حتی خدمت شما ارزش نداشتیم، حتی منی که هم از نایه پا و بعد دوتا فک من دوچار شکستگی شده بود، ما پشت ما با زمین و کف اون سوله مانوس نمی شد، به صورت کتابی استراحت می کردیم. ولی ما چون هدف ما والا بود برای رضای خدا وارد دفاع مقدس شدیم، وارد جنگ شدیم و پی همه چیز رو به بدن خودمون مالونده بودیم، از هیچ چیزی ابهه نداشتیم. عنایت دارید که در روز عاشورا، خب بعد از این که خدمت شما عرض بشه که سر آقا ابا عبدالله حسین از بدنش قطع میشه، دشمنان سر آقا رو روی نیزه ها قرار میدن. ما هم اشاره کردیم که در امتداد راه امام حسین اومدیم در این جبهه ها و در این میادین بالاخره قرار گرفتیم. لذا هدف ما رضای خدا بود، هدف ما جانبداری از ولایت بود، از امام ما بود، از پیشوای ما بود و اهداف کلی ما دفاع از حیثیت، ناموس، دین، تمامیت ارضی مردم انقلاب، حکومت اسلامی و قرآن و دفاع از